به تبعیض علیه نابینایان پایان دهید. امیر سرمدی، مدیر مسئول. تبعیض از سوی حاکمیت علیه شهروندان هر جامعه در همه ادوار و در هر کشوری امری مذموم و ناپسند است. خواه این تبعیض علیه سرخپوستان و سیاه‌پوستان در آمریکا صورت بگیرد یا علیه زنان در ایران و افغانستان. شهروندان معلول از جمله اقشاری هستند که همواره در بیشتر جوامع در معرض تبعیض قرار دارند. در ایران ما نیز تبعیض علیه معلولان و نابینایان در همه سطوح زندگی و در همه جوانب، اما سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد اراده ای نیز از طرف حاکمیت برای رفع آن وجود ندارد. تبعیض‌های موجود علیه نابینایان و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی در برابر نیازهای آسیب دیدگان بینایی نه تنها در سال‌های اخیر کاهش نیافته، بلکه با گذر زمان بزرگتر هم شده است. از این رو اغلب نابینایان ایرانی احساس شهر شهروند درجه دوم بودن می کنند و از تبعیض‌های موجود رنج می برند. آزمون استخدامی زخمی آشنا بر تن نابینایان. به علت آنکه زیرساخت‌های موجود در ایران فرصت‌های شغلی بسیاری را از معلولان گرفته و مشوق‌های دولت برای بخش خصوصی در راستای اشتغال نابینایان نه کافی و نه کارآمد است، بسیاری از آنها آزمون‌های استخدامی دولت را فرصتی برای رهایی از بیکاری می‌دانند، اما آزمون‌های استخدامی و در رأس آن استخدام آموزش و پرورش برای بسیاری از نابینایان به یک قصه پرغصه تبدیل شده است. چه بسیار افرادی که حد نصاب‌های نمره قبولی کسبی را به دست می‌آورند و در زمان تشکیل پرونده پیش از مصاحبه کنار گذاشته شدند و چه فراوان متقاضیانی که در زمان مصاحبه و صرفاً به خاطر نابینا بودند ترد شدند. دست‌اندرکاران امر چگونه به خود اجازه می‌دهند با وجود آنکه فرد معلول مشخصاً در ردیف‌های استخدامی معلولان پذیرفته شده و نامه سهمیه 3% بهزیستی را هم به همراه دارد، با باز هم دست رد به سینه او بزنند و از تشکیل پرونده برای مصاحبه به خاطر معلولیت فرد جلوگیری کنند؟ چه کسانی پاسخگوی این تبعیض آشکار علیه نابینایان هستند؟ نماینده بهزیستی که قرار است در زمان مصاحبه قوت قلبی برای فرد معلول برای جذب در آموزش و پرورش باشد، یا در جلسات مصاحبه حاضر نمی شود یا او را به اتاق مصاحبه راه نمی دهند و بعضن نیز حضورشان تشریفاتی است. ناهماهنگی های موجود در این ارتباط بسیار است. برای مثال آموزش و پرورش در برخی استانها سلیقه‌ای عمل می کند و از حضور فرد نابینایی که آموزگاری ابتدایی را انتخاب کرده است ممانعت به عمل می آورد. این در حالی است که در دفترچه اصلا اشاره نشده است که آموزگار ابتدایی ویژه سایر معلولان به غیر از نابینایان است. اینجاست که سازمان بهزیستی باید در نقش مدافع حقوق نابینایان ایفای نقش کند، اما در اغلب مواقع رفتار منفعلانه ای از خود نشان می دهد. مسئله دیگری که در بحث آزمون‌های استخدامی وقت و انرژی بسیاری را از معلولان می‌گیرد، دریافت نامه 3% از بهزیستی بعد از قبولی در آزمون کتبی است. هر بار یک مرجع متفاوت در بهزیستی به عنوان مرجع صدور نامه 3% تعیین می‌شود. مددکار، مراکز بهزیستی استان‌ها و ادارات کل شهرستان‌ها در طول این سال‌ها به تناوب به عنوان مرجع صدور گواهی سهمیه 3% تعیین شده‌اند. پرسش مهم اینجاست که وقتی سازمان سنجش در هنگام ثبت نام صحت ادعای فرد دارای معلولیت را از سازمان بهزیستی استعلام کرده و بهزیستی هم معلولیت او را محرز دانسته، اساساً چه نیازی به طی کردن دوباره این مراحل در هنگام تشکیل پرونده است؟ یا اگر طبق قوانین وجود این گواهی در پرونده فرد دارای معلولیت ضروری است، آیا نمیتوان با راه اندازی یک سامانه برخط گواهی را در اختیار فرد قرار داد؟ همه این پیچیدگی‌های بوروکراتیک در شرایطی رخ می‌دهد که دولت حاضر تحقق شعار دولت الکترونیک را جزو برنامه‌های اصلی خود برشمرده است، اما همچنان نابینایان برای دریافت یک گواهی ساده باید رنج ترافیک و بعد مسافت را بر خود هموار کنند و بعضن تا چند ساعت پشت در اتاق متصدیان مربوط در ادارات بهزیستی منتظر بنشینند تا گواهی صادر شود و در اختیارشان قرار گیرد. نکته دیگر در بحث آزمون‌های استخدامی، عدم شفافیت در رعایت استخدام 3% افراد معلول است. در بسیاری از دوره‌ها، در برخی رشته محل‌ها هیچ پذیرفته شده معلولی حضور ندارد و طبق قانون ردیف استخدامی مذکور باید برای آزمون بعدی فریز شود. اما در دفترچه‌هایی که دوره بعد از طرف سنجش منتشر می‌شود، اساساً مشخص نیست سهمیه فریز شده دوره‌های قبل به دوره فعلی منتقل شده است یا خیر. شبکه بانکی محمل دیگری برای تبعیض علیه نابینایان. استفاده از خدمات بانکی در بخش‌های مختلف یکی دیگر از مواردی است که نابینایان را در معرض تبعیض آشکار قرار داده است. با وجود بخشنامه‌های بالادستی بانک مرکزی مبنی بر عدم نیاز نابینایان به معرفی امین برای انجام امور بانکی، همچنان برخی بانک‌ها برای انجام اموری همچون صدور کارت آبر بانک، افتتاح حساب یا دریافت دست چک، انواع موانع را سر راه نابینایان قرار می‌دهند. نابینایان در این کشور امکان استفاده مستقل از دستگاه‌های آبربانک و کارتخوان را ندارند و عمدتاً در استفاده از همراه بانک و اینترنت بانک با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند. عدم ارائه پلاک ویژه به نابینایان یکی دیگر از مواردی است که آسیب دیدگان بینایی را در معرض تبعیض آشکار قرار داده است. فواجه و بهزیستی همواره توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و فرماندهی انتظامی پاسخگوی این تبعیض ناروا علیه نابینایان و ناشنوایان نیست. چرا فرد نابینایی که ممکن است همسر بینا داشته باشد یا رفت و آمدش به کمک خانواده اش صورت می‌گیرد، باید از این حق طبیعی که دولت برای معلولان پیش بینی کرده محروم شود؟ چه بسیار نابینایانی که به اقتضای موقعیت شغلیشان مجبور به خرید اتومبیل شخصی و استخدام راننده شدند، اما ناجا حق آنها برای داشتن پلاک ویژه تردد را به رسمیت نمی شناسد. نهایتاً چه ارگان و سازمانی باید پاسخگوی این تبعیض باشد؟ عدم اجازه کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مصداق‌های بارز تبعیض علیه نابینایان در حوزه مسائل سیاسی است. امروزه با توسعه تکنولوژی، نابینایان نیز مانند سایر افراد جامعه می‌توانند به تمامی اسناد و فایل‌ها دسترسی داشته باشند. حاکمیت بر چه مبنایی نابینایان را از این حق مسلم خود محروم کرده است؟ این در حالی است که نابینایان در سایر کشورها حتی در سطح وزیر کابینه دولت هم پیش رفتند. فرودگاه ها یکی دیگر از اماکن عمومی محسوب می شوند که نابینایان هنگام مراجعه به آن بعضاً دچار تبعیض می شوند. کم نیست مواردی که مسئولین پرواز از سوار شدن یک مسافر نابینا به هواپیما فقط به این خاطر ممانعت به عمل بیاورند که به تنهایی مبادرت به سفر کرده است. در این شرایط فرد نابینا باید استرس فراوانی را به جان بخرد، با این رئیس و آن مدیر صحبت کند تا اجازه سفر به او بدهند. حین پرواز نیز هیچ کدام از استانداردهای بین‌المللی که باید برای یک فرد نابینا تدارک دیده شود توسط ایرلاین‌های داخلی رعایت نمی‌شود. از جمله آنها می‌توان به دفترچه امنیت پرواز و امکانات هواپیما به خط بریل اشاره کرد. دانشجویان نابینا از دیگر اقشاری هستند که از سوی وزارت علوم با محدودیت و نوعی از تبعیض دست به گریبان هستند. این وزارتخانه و دانشگاه آزاد هیچ امکانات مشخص آموزشی و تجهیزات کمک توانبخشی را برای نابینایان پیش بینی نکردند. این مراکز آموزشی خود را متعهد نمی دانند که کتابهای درسی افراد نابینا را با فرمتهای قابل دسترس آنها در اختیارشان قرار دهند و نابینایان با ورود به دانشگاه عملاً رها می‌شوند. تبعیض علیه نابینایان مصادیق بسیار زیادی دارد. دامنه تبعیض فقط خدمات عمومی را شامل نمی‌شود و مصادیق تبعیض در موقعیت‌های قابل مشاهده است که باورش برای هر بیننده‌ای دشوار است. از جمله تبعیض‌های روا داشته شده علیه نابینایان این است که از تحصیل آنها در بیشتر مراکز حوزه‌های علمیه ممانعت به عمل می‌آید. مسئولان امر، علما و مراجع چه پاسخی در برابر این تبعیض آشکار علیه نابینایان دارند؟ ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی علیه نابینایان نیز بسیار فراوان است. برای مثال، وزارت راه از معلولان مانند سایر اقشار جامعه می‌خواهد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. بهزیستی نیز مانور تبلیغاتی گسترده‌ای مبنی بر فراهم شدن امکان خانه‌دار شدن خانوارهای دو معلول به بالا را به راه می‌اندازد. حتی رئیس این سازمان اعلام می‌کند مددجویان بهزیستی نیازی به پرداخت سهم آورده اولیه در این طرح نخواهند داشت. در سوی دیگر میدان اما این وزارت راه است که در قالب یک پیامک ضرب العجلی را برای مددجویان بهسیسی تعیین می‌کند که چنانچه سهم آورده را تأمین نکنند، ثبت نام آنها را کنلن یکم تلقی خواهند کرد. مصداق بارز دیگر این ناهماهنگی‌ها ثبت نام مددجویان برای رایگان شدن قبوز آب، برق و گاز است. در حالی که چند ماه قبل مددکاران مراکز مثبت زندگی از مددجویانشان خواستند مدارک مربوط به قبوز مصرفی را به آنها ارائه کنند، به یک بار اعلام می‌شود خود افراد معلول باید دوباره این مدارک را در سامانه‌ای که به این منظور در نظر گرفته شده بارگذاری کنند. بهزیستی که خود را داعیه دار مناسب سازی می‌داند، سامانه‌ای را به این منظور معرفی می‌کند که از قضا از نظر استانداردهای دسترسی نابینایان در شرایط نامناسبی قرار دارد. مدیران بهزیستی که در اصل باید پیشگام اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین در بحث مناسب سازی تارنماهای اینترنتی باشند، خود در صف اول ناقضان قانون هستند و با ایجاد یک سامانه غیر استاندارد نابینایان را با مشکلات زیادی مواجه کردند. نابینایان در ایران در استفاده از موزه ها، مراکز تفریحی، تجهیزات کمک توانبخشی، پارک های آبی، مراکز خرید و فروشگاه ها، سالن های سینما و تئاتر، پارک ها و بوستان ها، مراکز سیاحتی و زیارتی، مبلمان شهری، وسایل حمل و نقل عمومی و غیره در اشکال مختلف با تبعیض های دست به گریبان هستند. این امر باعث شده نابینایان زندگی خود را با هم نوعانشان در آن سوی مرزها مقایسه کنند و به فکر مهاجرت بیفتند، امری که در بسیاری از موارد آنها را از چاله به چاه می اندازد. بر مسئولان امر در حوزه‌های مختلف واجب است در راستای ایفای وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی که حاکمیت و قانون به آنها محول کرده، هرچه سریع‌تر به تبعیض‌های سازمان یافته علیه نابینایان پایان دهند. نابینایان هم بخشی از شهروندان این جامعه هستند. مانند سایر مردم مالیات می‌دهند و انتظار دارند حاکمیت به آنها به چشم شهروندان درجه دوم نگاه نکند. از سازمان بهزیستی انتظار می‌رود همانطور که از نام برمی‌آید با ایجاد تغییرات ساختاری زندگی بهتری را برای معلولان به ارمغان بیاورد، نه آنکه خود متهم درجه اول ناقضان قانون باشد. امید است روزی را شاهد باشیم که دیگر هیچ فرد دارای آسیب بینایی احساس درجه دوم بودن نکند و حقوق این جامعه کوچک اما پرمشکل به درستی استیفا و اجرا شود.